فاطمه را.
پس از سنایی، قوامی رازی و اسیرالدین اخسیکتی که از شاعران قرن ششمند، اشعاری در رسای آن بانوی گرامی سرودند. خواجوی کرمانی نیز در محبت حضرت فاطمه چنین سروده است: منظومه محبت زهرا و آل او، بر خاطر کواکب ازهر نوشتند. دوشیزگان پرده نشین حریم قدس، نام بتول بر سر معجر نوشتند. ابن یمین فریومدی و ابن حسام که از شاعران قرن هشتم و نهمند نیز، در مدح و منقبت آن بزرگ ابیاتی چند سرودند. ایشان نیز از زمره ستایشگران حضرت فاطمه سلام الله علیها و خاندان پاک عصمت و طهارتند.
ابراز ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیها و سرودن اشعار در رسای آن بانوی بزرگوار بدینجا ختم نمی شود و در هر زمان و هر مکانی در عالم بسیارند کسانی که دلهایشان به نور معنوی اهل بیت روشن می شود و کلامشان در ستایش و ثنای اهل بیت گویاتر و فصیح‌تر می گردد، چرا که این معنی خود به سراغ گویندگان می رود، به دلهای پاک وارد می شود و از دهانهای بلیغ خارج می گردد تا در عالم هر زمان تأثیری شگرف بر جای بگذارد. یاد دوست هرگز از دلها نخواهد رفت و کار مشتاقان جز به خلوت شبها درست نخواهد شد.
بی یاد دوست عقده دل وا نمی شود، وین کار جز به خلوت شبها نمی شود. دامان عشق را نگذارم ز دست دل، کین صفحه جز به عشق مصفا نمی شود. با سینه سینه داغ شهید و غم اسیر، دل جز به یاد دوست مداوا نمی شود.
یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان جهان تسلیت می‌گوییم.
خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
تیرهایی که هر بار به سنگ می‌خورند. چند ماه قبل از انتخابات سال 1388 در ایران، یک شبکه جدید به تلویزیون جهانی بی بی سی افزوده شد. این بار به زبان فارسی.
سلام، به تلویزیون فارسی خوش اومدید. تلویزیون تازه‌ای از مجموعه بی بی سی. من فرناز قاضی‌زاده هستم، مجری خبرهای تلویزیون فارسی بی بی سی. این تلویزیون تازه قراره که روزی 8 ساعت هر شب برای ایران، افغانستان و تاجیکستان برنامه پخش کنه. در واقع این شبکه تازه به رادیو و سایت فارسی بی بی سی اضافه میشه تا یک مجموعه منحصر به فرد رسانه‌ای برای مردم منطقه ارائه کنه.
خبر نبض تلویزیون فارسی بی بی سیه. هدف اصلی ما خبررسانیه. پوشش خبرهای ایران و جهان از زاویه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، کشورمون روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشت. گروهی از مردم به خیابون‌ها اومدند و همین اتفاق‌ها خوراک این رسانه‌ها رو تأمین می‌کرد. فتنه سال 88 همان روزها خونسا شد، اما همچنان رد پای فعالیت دشمنان انقلاب رو میتونیم در سالهای بعد هم ببینیم. اونها تلاش میکنن هر بار به بهانه شروع به ایجاد آشوب و ناامنی در کشور کنن. دیماه 96 یا آبان 98 هم نمونه های از این اتفاقات هست، اما دلیل این جوسازی رسانه‌ای رو از زبان دکتر داوودی، کارشناس رسانه، بشنوید.
به دو علت مخاطبان این رو انجام دادن. علت اولی که اعلام کنن آقا در جمهوری اسلامی ایران وضعیت به گونه ایست که ببینید اعتراضات به چه نحوی داره استمرار پیدا میکنه، یعنی بس استمرار این نوع از رفتار در واقع مدنی و ضد مدنی و ضد امنیتی رو مد نظرشون بود. فلافی دومی که ذهن منحرف کنن بر اساس مدل های 96 سیستم تصمیم گیری بکنن، در حالی که مدل 98 با مدل 96 خیلی متفاوت، در بیش از 70 فاکتور و مؤلفه در واقع تغییرات و در واقع اختلاف وجود داشت، اما افکار عمومی دنیا رو می‌خواستن از این منظر متقاعد کنن که وضعیت مردم در جمهوری اسلامی ایران به قدری خلاصه رو به اضمحلال و رو به استهلاک رفته که ببینید 96 اینجوری شد، اینم اینجوری بود، شد بهانه هم ثابته و حالا موضوعات پیرامونی و مشابهش. اما خب قاعدتا اگر ما بخواهیم اینجوری احساس کنیم، ما هم باید در مقابل یک همچین پاسخ رو به این قبیل رسانه ها حتما بدیم که سال 88 حدود 8 ماه طول کشید، سال 96 بلوغش 10 روز طول کشید و سال 98 48 ساعته تمام شد.
در همین روزهای اخیر هم این رسانه‌ها تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد آشوب‌ها در ایران داشتند.
گفت مثلا برای این بمب گذاری اینقدر پول میدیم، برای آدمکشی اینقدر پول میدیم.
تو خفه کنه، بزنه، بکشه، آتیشش بزنه.
حتی اگه بگیرن اون مامورا رو بزنن، اسمش خشونت نیست.
کل بانک شیشه‌ها شکسته.
اعتراضات و آشوب‌های اخیر حاصل یک کار برنامه‌ریزی شده و هدفمند توسط دشمنان بود که قصد داشت با بهره‌گیری از ضعف و کاستی‌های موجود و موج‌سواری بر مطالبات مردم، پروژه به عقب راندن ایران و براندازی جمهوری اسلامی را رقم بزنه. کنت تیمرمان، روزنامه نگار آمریکای یهودی، میگه پرورش دادن و سازماندهی آشوب‌های داخلی در ایران میتونه باعث بشه که اسرائیل از تهدید ایران جان سالم به در ببره. اون میگه
به راه انداختن اغتشاش از طریق مخالفان جمهوری اسلامی میتواند راه بسیار ارزانی در مقایسه با یک جنگ تمام عیار باشد. اعتراضات با همان سیاست آمریکا ایجاد شد که تلاش میکند اقتصاد ایران را فلج کرده و مردم ایران را از دولت ناراضی کند.
تیمرمان همچنین افشا کرد که برای اولین بار توی تاریخ دولت آمریکا ابزار نرم افزاری و سخت افزاری لازم رو در اختیار اغتشاشگران توی ایران قرار داد تا با وجود قطع بودن اینترنت با یکدیگر و همچنین کشورهای غربی در ارتباط باشند. او همچنین در اظهار نظری گفت
این تغییر و براندازی باید از داخل ایران انجام شود. هیچ راهی نیست که یک از ما یا سازمان‌های خارجی بتوانند حکومت ایران را تغییر دهند.
در این بین رسانه‌ها و مؤسسه‌هایی هم برای این هدف تشکیل شده. شبکه خبری المیادین در این باره میگه
اولی انستو بین المللی جمهوری خواهان از کارشناسان و رسانه‌های وابسته در زمینه برپایی انقلاب‌های رنگی با محور تنش‌آفرینی اجتماعی و سیاسی علیه دولت‌های مخالف سیاست واشنگتن فعالیت می‌کند. دومین سازمان بنیاد سرمایه گذاری و توسعه رسانه ها هست که یک سازمان غیر دولتی امریکایی است که تلاش می کند از رسانه های مخالف برای ایجاد جریان قالب خبری علیه دولت هایی که سیاست ضد امریکایی دارند استفاده کند و در راستای براندازی حکومت ها گام بردارد.
دولت انگلیس هم در این زمینه تلاش های زیادی کرده. آنچه که سروس و بنیاد سروس رو برای تاریخ پرفراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران به نامی آشنا بدل کرده اینه که بر اساس اسناد و مستندات نه تنها در اوکراین بلکه در ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، روسیه و همچنین در فتنه 88 ایران ردپاهای شوم ولی واضح از خودش بر جای گذاشته. اجرای پروژه کودتای مخملی در ایران با تقسیم کار بنیادها، مؤسسات و سرویس‌های امنیتی جاسوسی جرقه خورد و شکل گرفت. مهمترین این مؤسسه ها و بنیادها عبارت بودند از
بنیاد سوروس و مراکز وابسته به آن از جمله مرکز برکمن، بنیاد راکفلر، بنیاد فورد، بنیاد جرمن مارشال فاند، خانه آزادی، شورای روابط خارجی آمریکا، شورای روابط خارجی آلمان و مرکز مطالعات دموکراسی انگلیس.
از بین همه این نهادها و مؤسسات سوروس بیشتر اصرار داره مشی نهان رو در خرید و هدایت رسانه‌ها ایفا کنه و در ایران هم تلاش می‌کنه تا به دنبال ایجاد نافرمانی مدنی توی جمهوری اسلامی ایران پروژه براندازی نرم رو پیش ببره. کارشناس شبکه بی بی سی در این باره میگه
پروسه خواست انقلابی به نظر من از دی ماه 96 شروع شده. شعار اصلاح طلب اصولگرا رو دیگه تمام ماجرا و به خیابان آمدن اقشار مختلف. ما ایستگاه‌های گوناگونی رو با فواصل کمتری مرتب داریم پشت سر و پیش رو در حال طی کردنش هستیم. این بار شاید وسیع ترین به لحاظ کمیت و کیفیت، یعنی مثلا اگر در جنبش سخت شهرهای بزرگ عمدتاً بود، طبقه متوسط و به نوعی بالای شهر بود، در دی ماه و آبان ماه عمدتاً شهرهای کوچک و طبقات کم درآمدتر بودن. حالا ما هر دو رو میبینیم، شاهد پیشگامی و طلایه‌داری زنان هستیم. پیامی که امروز داده شد این بود که شما برخلاف جنبش سبزی یا اعتراضاتی دیگه که فکر میکردید میتونید جمع بکنید، این اعتراضات جمع شدنی نیست و حالا یک کشمکشی است که شاید حکومت سرکوب میکنه ولی نمیتونه جمع بکنه، مردم هم مقاومت و اعتراض میکنن ولی هنوز نمیتوانن حکومت رو تغییر بدن و برکنار.
و به ترغیب جوانان برای ایجاد آشوب در خیابانها پرداختند.
بایستده بودن داشتن حرف میزدن، من توی بحثاشون رو اینه داشتم شرکت میکردم که همین میگفتم باید بریم بالا.
یه سری ها با چاقو زدن، یه سری ها با تیزبور میزدن، با یک آهن بلندی که تو دستاش میزده.
در طول آشوب‌های اخیر نزدیک به 200 شبکه خبری خارج از ایران در آتش اعتراضات دمیدند تا آن را به آشوب و اغتشاش تبدیل کنند و شبکه سعودی اینترنشنال سردسته این شبکه ها بود.
آقای قجری کارشناس رسانه درباره علت شکلگیری تجمعات مردمی در زمانهای مختلف که به ویژه باعث موج سواری رسانه ها در ایران میشه میگه.
به صورت کلی تو جوامع مدرن و جوامعی که امروزه ما میبینیم درگیر موضوعات مختلفی از جنس‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فناورانه هستند، طبیعتاً بروز اختلاف، بروز اختلاف سلیقه، تفاوت نظر و طبیعتاً تأمین نشدن خواسته بخشی از جامعه یا برخی از اقشار جامعه اجتناب ناپذیره. هیچ دولتی در هیچ جای جهان نمیتونه ادعا بکنه که من 100% نظر همه اقشار جامعه رو میتونم تأمین کنم. طبیعتاً دولت‌ها و حکومت‌ها و حاکمیت‌ها در جغرافیای سرزمینی مختلف ایدئولوژی‌های خاص خودشون رو دارن و به نسبت دستاوردهای از موفقیت و در فعالیت‌های مختلف و دستاوردهاشون دارن. طبیعتاً دستاوردهایی هم ضعف و اختلال در سیستم‌های اجرایی‌شون وجود داره و طبیعتاً این ضعف‌ها یا این تفاوت نظرها منشأ بسیاری از اختلافات هست. مثلا در طول تاریخ در جوامع مختلف ما این موضوع رو شاهد هستیم که بالاخره یه بخشی از جامعه نسبت به یک موضوع یا مجموعه‌ای از موضوعات ممکنه اعتراض داشته باشه و بعضاً هم اعتراضشون ممکنه به حق باشه، یه بخشش هم ممکنه ناحق باشه. این مسئله‌ای که ما الان داریم، خب عرض کردم در کشورهای مختلف این موضوع تو سالیان مختلف دیده شده. خب در گذشته کشور ما هم این نمونه‌هاش رو ما داشتیم. بالاخره ابعادش متفاوت بوده، ولی چیزی که بهش بخوام بگیم حالا یه نارامی یا یک اختشاش عمومی طبیعتاً توی کشور خودمون هم شاهدش بودید. نکته‌ای که برای ما مهمه نقش رسانه‌هاست و تأثیری که اونها در این مجموع اتفاقات میتونن داشته باشن. مسئله‌ای که الان محوریت این موضوع رو مبنای خودش قرار میده مرجعیت رسانه‌هاست در شکل‌دهی به این جریانات، هدایت این جریانات و اصطلاحاً حالا یا مهار اونها یا توسعه و پیشرفت اونها.
دکتر کبیری یگانه کارشناس رسانه میگه رسانه ها جزء لاینفک تنش های دنیای امروز هستند.
از زمانی که ایالات متحده امریکا تصمیم گرفتش که ارتشش رو به اینترنت متصل بکنه و ازش استفاده بکنه تا همین الان استفاده از اینترنت، استفاده از فضای مجازی و استفاده از رسانه جزء لاینفک درگیری ها و تنش های دنیای امروز هستش. البته ما این رو توی انقلابات دیگه، توی تظاهرات دیگه، توی تشنجات دیگه، توی تمام کشورها، تمام دنیا داریم میبینیم. چرا دارم این صحبت رو مطرح میکنم؟ دلیلش این هستش که میخوام خدمتتون اون مهم بودن نحوه استفاده از رسانه رو عرض کنم.
اما این رسانه ها چه کار کردی در تنش ها در ایران داشتند؟ دکتر کبیری یگانه کارشناس رسانه.
ما شاهد این هستیم که بنگاه‌های دروغ پراکنی، بنگاه‌های سخن پراکنی که می‌مدن تزریق دروغ‌های بزرگ رو به جامعه القا می‌کردن رو ما تو این چند ماه گذشته دیدیم. ببینید سال 78 یک سری از نخبگان جامعه درگیر بودن، سال 88 یک سری روزنامه نگاران درگیر شدن. ببینید لایه بندی اینه که دارم عرض می‌کنم خدمتتون. سال 1401 توده های مردم درگیر شدن، هر کس با هر سلیقه‌ای که داره، با هر نوع نگاهی که داره درگیر فضای مجازی شد و فریب خوردن. خیلی از این اتفاقاتی که افتاد، خیلی از این نفراتی که حالا اتفاقات ناخوشایندی هم بعضا افتاد، مشاهده این هستیم که فریب هایی بودش که از طرق مختلف مخصوصا فضای مجازی، مخصوصا رسانه های فضای مجازی خوردن.
رسانه ها تونستن این بار کارکردی قوی تر از قبل در بین عموم مردم جامعه داشته باشند. حمیدرضا ترقی، کارشناس رسانه.
فضای مجازی رو در جامعه ما به گونه ای رشد و رونق بدن که تمام خانواده ها در این فضای مجازی سهیم و شریک بشن و بچه ها و فرزندان اینها عمدتاً تربیت شده این فضای مجازی باشن که داره توسط آمریکا و اسرائیل و انگلیس داره مدیریت و هدایت میشه. این حرکت منظم شد به کار تحلیلی که روی رسانه‌های فضای مجازی توسط اندیشکده‌های غربی صورت می‌گرفت و اونها تجزیه و تحلیل می‌کردن تمام استفاده‌های مردم و جوان رو از شبکه‌های اجتماعی و بر اساس اون مطالعه متوجه نقاط ضعف و نقاطی که میتوانن روش انگشت بگذارن برای اقدامات جنبشی اینها رو متوجه شدن.
علی قجاری کارشناس رسانه هم میگه اتفاقا این پلتفرم های جدید که خیلی هم مردمی و آزاد به نظر میرسن دیکتاتوری رسانه‌ای خودشون رو دارند.
رسانه های اجتماعی به دلیل ماهیت حکمرانی مردمی اونها و حکمرانی غیر رسمی که بر این پلتفرم حاکم هست بیشتر مورد اقبال مخاطب قرار میگیرن. البته باید به این دقت بکنید که ما در دوره جدید و با ظهور و توسعه رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی مجازی واقعا با یک دیکتاتوری پلتفرمی هم مواجه هستیم. و این درسته که الان این گفته میشه که رسانه‌های اجتماعی آزادن، هر کسی هر محتوایی که بخواد میتونه تولید کنه، بارگذاری کنه، روی اونها منتشر کنه، اما همه دیگه امروز اینو میدونید خیلی از این شبکه‌های اجتماعی قواعد و قوانینی برای خودشون وضع می‌کنن که کاملا سیاسی است، کاملا بر اساس ایدئولوژی خاصه و بسیاری از مردم تو جهان بر اساس این قواعد نمیتونن محتواهای مورد نظر خودشون رو در این فضاها به انتشار در بیارن. بعد از شهادت سردار سلیمانی دیگه ما توی کشورمون دیدیم همین الان هیچ کسی اسم ایشون رو، عکس ایشون رو نمیتونه تو پلتفرم‌های مجازی، حالا مشخصا پلتفرم مثل اینستاگرام، بارگذاری کنه. سری با اخطار مواجه میشه، یا صفحه محسوب میشه، یا لیمیت میشه و بالاخره یه اعمال قانونی روی این صفحه صورت میگیره. حتی در قالب پلتفرم‌های اجتماعی هم ما چیزی به اسم آزادی مطلق نداریم. هر کدوم از اینها از یک قواعدی که اون قواعد مبتنی بالاخره بر یک نظام ایدئولوژیک، یک نظام فلسفی و یک نظام سیاسی هست استواره و این رو مخاطبین و مردم طبیعتا کسایی که حالا هم به عنوان مصرف کننده رسانه هستن و هم به عنوان فعال رسانه اینو باید توجه داشته باشن. ما هیچ رسانه آزاد مطلقی نداریم. همین الان با تغییراتی که در مدیریت شبکه اجتماعی توییتر اتفاق افتاده توی این دو سه ماه اخیر که خیلی هم خبرساز شده، می‌بینیم مدیر عامل جدید و مجموعه مدیریتی جدید دارن یه سری قواعد کاملا میشه گفت دلیقه‌ای از خود ساخته وضع میکنن و طبیعتا کاربرایی که توی این شبکه اجتماعی میخوان فعالیت کنن باید از اون قواعد تبعیت کنن.
آقای کبیری یگانه از اهمیت پرداختن به سواد رسانه در اتفاقات اخیر میگه.
ما تو حوزه فضای مجازی، تو حوزه رسانه باید بسیار جدیتر وارد اتفاقات و وقایع اخیر بشیم که اگر این کار نکنیم مطمئنا به چالش‌های بسیار جدی برخواهیم خورد.
تغییر در فرهنگ ایران و نابودی جمهوری اسلامی هدف بلند مدت کشورهای غربی از ابتدای انقلاب بوده که همیشه برای اون برنامه ریزی کردن. اما شناخت هرچه بیشتر ما از کارکرد رسانه‌ها و شناخت دنیای جدید پیرامون میتونه از این فریب‌های رسانه‌ای جلوگیری کنه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. به نظر شما اگر خدا میخواست همه مردم ایمان بیارن میتونست یا نمیتونست؟ قطعا میگید بله میتونست، شک نکنید این اتفاق میافتاد. و بعد بیاید فکر کنید این اتفاق میافتاد، اون وقت دیگه انسان ها نسبت به هم تمایزی داشتن، اصلا این اختیار انسان ارزشمند بود. تصور بکنید مثلا مجموعه ربات هایی رو درست میکنیم که این ربات ها همه یه کار رو انجام میدن. خب این که دیگه هیچ فضیلتی این ربات به اون یکی نداره، چرا؟ چون برنامهش همینه. هنر ماها اینه که به زور کار رو انجام ندیم، بلکه به انتخاب این کار رو انجام بدیم، به اختیار این کار رو انجام بدیم. خدا میفرماد در آیه 107 سوره مبارکه انعام که ولو شاء الله ما اشرکوا، اگه خدا میخواست اینا هیچ کدوم شرک نمی آوردن، همه موحد میشدن. منتها اون ایمان ارزشی نداشت. ارزش ایمان به همین انتخابیه که عده‌ای در مواجهه با پیامبر حرف او رو شنیدن، منطقی یافتن و دنبال رو او قرار گرفتن. به همین خاطر اینا تمایز دارن، به این دانشی که کسب کردن، به این استمراری که در جهت این دانش داشتن. و بعد هم خدا به پیامبر میفرماد که و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل، قرار نیست که تو مراقب باشی اینا حتما حتما حرف تو رو بشنون اهل شرک. این تعبیر رو خیلی داریم در قرآن، یعنی اجباری در کار نیست. پیامبر دعوت میکنه، بیم میده، بشارت میده، این مسیر غلطه، این مسیر درسته، منطقی نگاه کنیم. اینا اون الگوهاییست که پیامبر به ما یاد میده، وگرنه پیامبر مجبور نمیکنه ما رو که این گونه نگاه کنیم. این در اختیار ماست و اتفاقا پاسخگویی ما در رابطه با اعمالمون هم به همین اختیار برمیگرده. امیدوارم که با دقت دستورات صحیح رو بیابیم و در جهت رشد و رضایت خودمون حرکت کنیم. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.